به جا مونده. سمت غربی باغ حمام خزینه است که روی دیواراش نقشایی از افسانه‌های ایرانیه. قهوه خونه سنتی سمت راست درب خروجی با یه حیاط با صفا و درختای نارنج افسانه‌های قدیمی ایرانی مزین. کلوچه و مسقطی شیراز، خاتمکاری شیراز و سوغات فرهنگی سمت چپ درب خروجی به فروش میرسه. نزدیکترین هتل تا اینجا 15 دقیقه فاصله داره و نزدیکه باغ عفیف‌آباد به دو خیابان تجاری شهر، یعنی خیابان عفیف‌آباد و ستارخان، خیالم و بابت خرید سوغات راحت میکنه. شهر ما شهر گله، مردمون شاپرکن، بگمت تازه گلاشم، تو همه گلا تکن.
باغ گلشن با پیشینه دراز همچنان سادگی دیرینه خود را حفظ کرده و شیوه باغ‌آرایی نوین در آن دیده نمی شود. ورودی اصلی باغ گلشن رو به شمال است. در نمای سردر باغ 4 ستون گچی ساده مشاهده می شود که سرستون‌های آنها با اقتباس از طرح سرستون‌های تخت جمشید گچ‌بری شده است. در دو طرف دهلیز ورودی اتاق‌های برای سکونت خدمه ساخته شده و سقف این دهلیز با قاب‌های چوبی دارای اشکال هندسی مرتب و زیبا پوشیده شده است. بر روی هلالی پیشانی سمت داخلی دهلیز ورودی با کاشی‌های 7 رنگ نقاشی شده است. پس از گذر از دالان کوتاهی به فضای اصلی باغ می‌رسیم که دور و دور آن را دیوارهای آجری فرا گرفتند. نمای اصلی عمارت باغ گلشن همچون باغ ارم رو به مشرق است. در جلوه این بنا حوض بسیار وسیعی با لبه‌های سنگی وجود دارد که پیوسته آب از میان آن روان است. از جلوی حوض خیابان اصلی باغ شروع می شود که در وسط دارای آبنما و گلکاری است و در دو سوی آن درختان سرو و کاج و چنار کهن وجود دارد و در محوطه وسیع باغ باغچه های بزرگ ایجاد شده که به وسیله خیابان ها و راهروها از یکدیگر مجزا می شوند. این باغچه ها با نظم خاصی کرتبندی و از درختان میوه‌دار گوناگون و ویژه انار پوشیده شده و همچنین سنوبر و بید و عرعر و درختان دیگر نیز در آنها کاشتند. در سمت شمالی باغ هم محوطه وسیع وجود دارد. کاخ زیبایی در وسط باغ قرار گرفته که از ساختمان‌های روزگار زندیه و قاجاری است. باغ جهان نما نیز با عنوان کهن‌ترین باغ شیراز با گلکاری‌های هنرمندانه یکی از زیباترین باغ‌های شیراز است. این باغ در دوره آل مظفر و آل اینجو در قرن 8 هجری قمری، یعنی قبل از یورش تیمور گورکانی به شیراز، در نهایت آبادانی بوده است. ابن عربشا مورخ دوره تیموری در کتاب عجایب المقدور آن را زینت دنیا نامیده است. باغ جهان نما در هنگام اقامت تیمور گورکانی در شیراز همچون سایر باغ‌های نامدار آن دوره مورد توجه وی واقع شد و طوری که همانند آن را در اطراف سمرقند که موطن او بود احداث کرد و آن را جهان نما نامید. باغ جهان نمای شیراز در دوره صفویه نیز آباد و با اهمیت بوده است. شارون و تاورنیه، جهانگردان فرانسوی که در دوره صفویه شیراز را دیدند، خیابان زیبایی را توصیف کردند که از تنگ الله اکبر تا بقعه میر علی ابن حمزه که محل خیابان حافظ کنونی است ادامه داشته و در دو طرف آن باغ‌های زیبا و آبادی وجود داشته است. باغ جهان نما از آب و رودخانه پرآوازه رکنی مشروب می شده و در منطقه ویژه‌ای از شیراز و در میان آرامگاه حافظ، هفتنان، دروازه قرآن، خاجوی کرمانی، بابا کوهی، باغ ملی و کتابخانه ملی اسناد جای دارد. کریم خان زند در سال 1185 هجری قمری این باغ را حصار کشید و عمارت کوشک را در وسط آن ساخت و در اطراف عمارت خیابان کشی‌های زیبا و درختکاری مفصلی کرد. طرح و اسلوب این باغ در داخل دارای 4 خیابان است و اطراف آن 2 حوض بزرگ و 2 حوض کوچک ساخته شده است. باغ جهان‌نما در سال 1383 توسط شهرداری شیراز و با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان فارس احیا و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در حال حاضر این باغ به شکل زیبایی بازسازی شده و در معرض دید عموم قرار دارد. در این باغ نیز عمارتی 2 طبقه به شکل کلاه فرنگی قرار دارد. نارنجستان قوم نیز از جمله باغ‌های تاریخی و ارزشمند شیراز است که ارزش ثبت جهانی را دارد و لذا در دست بررسی و شناسایی قرار گرفته است. نارنجستان قوام که به باغ قوام مشهور است بین سال‌های 1257 تا 1267 هجری شمسی و دستور قوام الملک دوم که در عهد قاجار خودش و فرزندانش حاکمان فارس بودند ساخته شد. ساختمان نارنجستان در زمینی به مساحت 3500 متر مربع و با زیربنای 940 متر مربع در 2 جبهه جنوبی و شمالی توسط هنرمندان شیرازی ساخته شده است. بنای نارنجستان در سال 1345 هجری شمسی به دانشگاه شیراز اهدا گردید و بین سالهای 1348 تا 1358 مورد استفاده مؤسسه آسیایی تحت سرپرستی پروفسور آرتور ابهام پوپ ایران شناس معروف بوده است. بنای باغ قوام دارای 2 قسمت بیرونی و اندرونی می باشد که توسط 1 راه زیرزمینی به هم مربوطند. قسمت بیرونی کاخی مجلل جهت برگزاری تشریفات و پذیرایی از میهمانان خارجی بوده که دارای 3 طبقه می باشد و به تنهایی کلکسیونیست از هنر و معماری ایرانی از آینه‌کاری های مجلل تا نقاشی های مینیاتور روی سقف و دیوارها، نقاشی روی چوب، شیشه‌کاری، مربع‌کاری، مقرنس‌کاری و سنگ‌بری که در مجموع یکی از شاهکارهای دوره قاجاریه به حساب می آید. سنگ‌بری به کار رفته در آن نیز در مجموع یکی از شاهکارهای دوره قاجاریه محسوب می شود. قسمت اندرونی که امروز به موزیم جداگانه تبدیل شده به خانه زینت الملک معروف است که سالها بعد ساخته شده و محل سکونت و مربوط به زندگی خصوصی خاندان قوام و زن و فرزندان و خدم و حشمشان بوده که شامل 20 اتاق تو در تو هست. این اتاقهای تو در تو دارای 1 طبقه زیرزمینی بزرگ هستند که امروز تبدیل به موزیم مفاخر فارس شده و در آن تمام چهره های ماندگار فارس از دوران باستان تا معاصر را در قالب ماکت و تندیس میتوان پیدا کرد. حیات نارنجستان قوام بسیار دلنواز و فرح بخش است. علت نامگذاری آن به نارنجستان نیز این است که درختان نارنج بسیاری در حیات آن قرار دارند. این باغ مخصوصاً در بهار و پاییز یکی از زیباترین جلوه‌های شیراز را به نمایش می‌گذارد. در بهار با شکوفه‌ها و در پاییز با نارنج‌هایی که مانند خورشید می‌درخشند و مشام را از شمیم خود سرشار می‌سازند. عزیزان شنونده، باغ‌های زیبای شهر شیراز با آنچه بیان کردیم محدود نمی‌شود. در جای جای شهر شیراز باغ‌های بسیار چشم نوازی وجود دارد که در این برنامه مجالی برای معرفی همه آنها نیست. امیدواریم فرصت دیدار از شهر شیراز برای شما هم فراهم شود تا خودتان شاهد آثار ارزشمند تاریخی شیراز باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. Thank you.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. دفتر نمایندگی ملل متحد در افغانستان یوناما در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید قربان، این عید را لحظه ای برای وحدت و آشتی عمیق توصیف کرده است. یوناما در این پیام گفته است روح عید اضحی باید مردم افغانستان را به سوی شفقت بیشتر، صلح پایدار و تعهد تازه برای ساختن آینده‌ای بهتر هدایت کند. در ادامه این پیام بر اهمیت تقویت همبستگی اجتماعی و تلاش مشترک برای ایجاد صلح و ثبات تاکید و از تمامی شهروندان افغانستانی خواسته شده است تا از این فرصت برای تقویت روابط انسانی و همدلی استفاده کنند. طالبان امروز را در افغانستان عید قربان اعلام کردند. برخی منابع مدعی شدند که رهبری طالبان به نهادهای امنیتی در ولایات دستور داده است تا افرادی را که روز جمعه عید را تجلیل کردند توقیف و به دادگاه معرفی کنند. گذرگاه اسپین بولدک در ولایت قندهار در ایام عید قربان بر روی رفت و آمد باز است. عبدالله فاروقی سخنگوی نیروهای مرزی وزارت امور داخلی حکومت سرپرست طالبان به خبرنگاران گفت بعد از مذاکره با جانب پاکستانی مقرر شد گذرگاه اسپین بولدک در ولایت قندهار در روزهای عید از صبح تا ساعت 12 ظهر بر روی رفت و آمد باز باشد. این مذاکرات پس از آن صورت گرفت که حکومت پاکستان اعلام کرد در روزهای عید قربان گذرگاه تورخم بر روی رفت و آمد مردم و هر نوع تردد دیگری بسته خواهد بود. در واکنش به صدور حکم توقیف برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی و تحقیق قبلی این محکمه در مورد اتهام جنایت جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان، دونالد ترامپ 4 قاضی محکمه جنایی بین المللی را تحریم کرد. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 4 قاضی محکمه کیفری بین المللی را تحریم کرده است. اقدامی که در واکنش به تحقیق قبلی این محکمه در مورد جنایت جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان با صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو صورت گرفته، سیاسی سازی و استفاده از قدرت دلیل تحریم این 4 قاضی از سوی اداره دونالد ترامپ اعلام شده است. رسانه‌های آمریکایی اما گزارش دادند که 2 قاضی این محکمه از اعضای تیمی بودند که زمینه آغاز تحقیق درباره جرایم نیروهای آمریکایی در افغانستان را فراهم کردند. حکومت طالبان اما در این باره تا کنون چیزی نگفته، ولی بارها بر بررسی جنایت‌های جنگی نیروهای ناتو و پشتیبانی آمریکا در افغانستان تاکید کرده است. سلیم پیگیر آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
آمریکا و اعضای ناتو به خاطر پنهان و کتمان جنایات را که اساکرشان در افغانستان نمودهن نمیخواین که این جنایات از آنها افشا شود، قاضی ها را در لیست سیاه مندازن. ولی جنایات را که آنها کردن از نظر مردم افغانستان و جامعه جهانی دور نخواهد رفت.
همچنان بر بنیاد گزارش رسانه‌های آمریکایی، این اقدام قصر سفید پس از صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل، مسئول فلاکت‌های مردم مظلوم غزه در نزدیک به 2 سال پسین از سوی 2 قاضی محکمه کیفری بین‌المللی اتخاذ شده است. در این میان شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله اسدالله ندیم این تصمیم اداره دونالد ترامپ را استفاده از زور علیه قانون می‌خوانند.
تحریم و فشار بر قاضی‌های محکمه جزایی بین‌المللی یک نوع زورگویی و استفاده از زور علیه قانون است. قدرتشون آمریکا بر این محکمه مزاحمت ایجاد می‌کنه و کار قانونی، کار حقوقی کار بنیادی اونا را به مشکلات مواجه می سازه. بجز مشکلات خلق کردن دیگه هیچ چیزی از این نوع تحریم ها پوره نیست، کاملا نگمل غیر قانونی است.
محکمه کیفری بین المللی هم این اقدام اداره دونالد ترامپ را تلاشی برای تضعیف استقلال نهادهای عدلی بین المللی خوانده و آن را محکوم کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس جمهوری آمریکا ادعاها و زیاده‌خواهی‌های خود را درباره برنامه هسته ایران در جمع خبرنگاران تکرار کرد و مدعی شد آنها غنی‌سازی نخواهند کرد. دونالد ترامپ در تیاره ایر فورس وان، تیاره ریاست جمهوری آمریکا، در جمع خبرنگاران بار دیگر با تکرار ادعاها و تهدیدات خود مدعی شد آنها غنی‌سازی نخواهند کرد. اگر این کار را انجام دهند مجبور خواهیم شد راه دیگری را در پیش بگیریم و من واقعا نمیخواهم از آن روش استفاده کنم، اما چاره ای نخواهیم داشت. و ای تأکید کرد هیچ گونه غنی‌سازی وجود نخواهد داشت. تامی پیگود، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران درباره زمان و مکان دور بعدی مذاکرات میان تهران و واشنگتن نیز گفت به زودی با ایرانی ها دیدار خواهیم کرد. مقامات دولت ترامپ بر رغم برگزاری 5 دور مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا ضمن درخواست مذاکرات مستقیم، اظهارات، ادعاها و اقدامات متناقض خود را تکرار می کنند. این اظهارات در حالی است که ایران بارها غنی‌سازی را خط قرمز خود در مذاکرات اعلام کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران همزمان با مذاکرات هسته‌ای تحریم‌های جدیدی اعمال و نام 10 فرد و 27 نهاد را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. رسانه‌های بین‌المللی روز جمعه به وقت محلی به نقل از وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کردند که دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا 10 فرد و 27 نهاد را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. این نهاد جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورهای غیر همسو با سیاست‌های واشنگتن گفت که 9 فرد ایرانی و 1 فرد چینایی را تحریم کرده است و تحریم‌های ثانویه نیز علیه 27 نهاد در ایران، چین و امارات اعمال شده است. این تحریم‌ها که برخی نهادها در امارات و هنگ کنگ را نیز هدف قرار می‌دهد، در حالی اعمال می‌شود که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تلاش برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید با تهران است. ادامه خبرها. بغداد مراتب اعتراض شدید خود را به یورش تکفیری‌ها به دفتر آیت الله سیستانی در سوریه ابراز داشت. سفارت عراق در دمشق روز جمعه به شدت مراتب ناخرسندی عمیق خود را از حمله به دفتر آیت الله سیستانی در دمشق در روز سه‌شنبه ابراز داشت. در بیانیه سفارت عراق در سوریه آمده است افرادی که ادعا می‌کردند وابسته به اداره امنیت عمومی هستند در ساعت 4 عصر سه‌شنبه گذشته به وقت محلی به این دفتر حمله کرده و به اموال و وسایل آن دست درازی کردند و کارکنان حاضر در دفتر را مورد اهانت و دشنام قرار دادند. سفارت عراق تأکید کرد این اقدامات تحریک‌آمیز است و احساسات میلیون‌ها نفر از پیروان مرجعیت عالی دینی در عراق و جهان را جریحه‌دار کرده و توهینی به جایگاه دینی شناخته شده این مرجعیت است که به اعتدال، حکمت و رویکرد تسامح و تساهل گرایانه خود معروف است. سفارت عراق در دمشق بار دیگر بر علاقه و پافشاری این کشور به حفظ صلح اجتماعی در سوریه و تضمین حقوق تمامی اقشار دینی، مذهبی و قومی مردم این کشور تأکید کرد. سفارت عراق در ادامه از مقامات سوری درخواست کرد با افراد خاطی برخورد کرده و از تکرار چنین اقداماتی جلوگیری کنند. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت نسبت به فروپاشی کامل نظام درمانی غزه هشدار داد و گفت 2 مرکز درمانی اصلی یعنی مجتمع پزشکی ناصر و شفاخانه الاحمر با خطر توقف کامل فعالیت روبرو هستند. تدروس ادهانوم گبریوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، تأکید کرد که اوضاع در باریکی غزه بسیار وخیم و فاجعه بار است و توقف فعالیت شفاخانه های غزه پیامدهای فاجعه باری برای بیماران خواهد داشت. گبرسیوس توقف فوری تخریب مستمر و هدفمند زیرساخت‌های درمانی در غزه را خواسته شد و گفت ویرانسازی منظم و ادامه‌دار شفاخانه‌های غزه بیش از اندازه طول کشیده و باید فوراً متوقف شود. از سوی دیگر پیشتر کاظم ابوخلف سخنگوی صندوق اطفال سازمان ملل متحد یونیسف در فلسطین گفت کشتار اطفال بیگناه و آنچه در غزه می‌گذرد خشم جهانیان را برانگیخته است. ابوخلف گفت هیچ توجیهی برای کشتار اطفال در غزه وجود ندارد. تا کنون 50,000 طفل کشته و یا زخمی شدند. سخنگوی یونیسف هشدار داد با کشتار اطفال و ویرانسازی غزه به این شکل صلحی در منطقه به وجود نخواهد آمد. ابوخلف همچنین تصریح کرد استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنایت جنگی محسوب می شود و از آمریکا می خواهیم که برای رساندن کمک های غذایی و دارویی اقدام کند. ابوخلف افزود همچنان با فشارهای سیاسی برای ارسال کمک ها ادامه می دهیم، اما شرایط در غزه هر روز وخیمتر می شود. رژیم صهیونیستی با همکاری شرکت امنیتی آمریکایی همچنان به حملات خود به فلسطینی‌های منتظر دریافت کمک‌های بشردوستانه ادامه می‌دهند. در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه همزمان با عید مبارک قربان 36 شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند. دفتر اطلاع رسانی دولت غزه در بیانیه اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی و عناصر شرکت امنیتی آمریکایی در رفح به سوی فلسطینیان گرسنه که منتظر دریافت کمک‌های بشردوستانه بودند، دست کم 8 شهروند به شهادت رسیده و 61 تن دیگر زخمی شدند. این مرکز آمار کلی شهدای فلسطینی در صفوف توزیع کمک‌های بشردوستانه را 110 شهید و 583 مجروح و 9 مفقود اعلام کرد که این قربانیان در نتیجه همکاری رژیم صهیونیستی با شرکت آمریکایی توزیع کننده کمک‌های انسانی به خاک و خون کشیده شدند. دفتر اطلاع رسانی دولت غزه در بیانیه خود تأکید کرد که شهروندان گرسنه برای دریافت غذا به مراکز آمریکایی صهیونیستی کشیده می‌شوند و سپس عمدن به سوی آنها فیر می‌شود. و اردوی لبنان دیروز جمعه اعلام کرد رژیم صهیونیستی با پیشنهاد بازرسی از سایت‌های واقع در حومه جنوبی بیروت برای پیشگیری از حملات هوایی مخالفت کرده و هشدار داده است که تداوم نقض توافق آتش‌بس می‌تواند به تعلیق همکاری با نهاد ناظر بر این توافق منجر شود. اردوی لبنان در بیانیه اعلام کرد رژیم صهیونیستی با وجود تلاش‌های هماهنگ با کمیته نظارت بر آتش‌بس پیشنهاد این کشور برای بازرسی از سایت‌های حومه جنوبی بیروت به منظور جلوگیری از حملات جدید را رد کرده است. در این بیانیه با اشاره به حملات هوایی پنجشنبه شب به حومه جنوبی بیروت و مناطق جنوبی لبنان آمده است، رژیم صهیونیستی همچنان با تجاوزگری خود علیه لبنان ادامه می‌دهد. با گفته اردوی لبنان عصر پنجشنبه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی 8 حمله هوایی به حومه جنوبی بیروت انجام دادند. این حملات شدیدترین حمله هوایی رژیم صهیونیستی به این منطقه از زمان توافق آتش بس یعنی 27 نوامبر 2024 محسوب می شود. همزمان جنگنده ها و پهپادهای رژیم صهیونیستی 2 حمله دیگر نیز به شهرک عین قانا در جنوب لبنان انجام دادند. اردوی لبنان ضمن محکوم کردن این حملات بار دیگر بر پایبندی خود به قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرد. قطعنامه‌ای که پس از جنگ سال 2006 میان حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی تصویب شد و خواستار توقف درگیری‌ها، استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان و حمایت از کنترل اردوی لبنان بر جنوب این کشور شد. 11:59 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
محمد محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هست و نیاز کرده پدران نداریم. نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد. محمد
خورشید هدایت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنونده های ارجمند رادیو دری، سلام بر شما و درود فراوان بر حضور گرم شما با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری. خوشحال هستیم که میتونیم در خدمت شما باشیم. انشاءالله که شما هم تا آخرین لحظات این برنامه همراه ما باشید. خداوند برای رساندن انسان به هدف عالی و اصلی خلقت دو راهنما در اختیار او قرار داد. یکی عقل است که انسان را با این نیرو آراسته نمود. اگر انسان از این راهنما کمک بگیرد تا یک مسیری راهنمای اوست، ولی به تنهایی نمیتواند انسان را به آن هدف برساند، چون دایره هدایتش محدود است. لذا خداوند کسانی را که از همه جهت شایسته و نزدیک به خدا هستند در عصرهای مختلف به نام رسول و نبی برای هدایت انسانها برگزیده و آنها را راهنمایان بشر قرار داده است. این تدبیر و سنت الهی از زمان خلقت بشر شروع شده، مطابق اوضاع و احوال حاکم بر جامعه بشری و مطابق رشد و پیشرفت عقل بشر تا زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ادامه پیدا کرده است. در زمان پیامبر اسلام عقل بشر به آن پختگی و رشد میرسد که دیگر نیاز به پیامبر جدید نیست و بشر میتواند قوانین و دستورالعمل زندگیش را از دینی که پیامبر اسلام آورده دریافت نماید. این دین تا قیامت پاسخگوی نیازهای بشر است. خداوند پرونده رسالت و نبوت را با مهر خاتمیت به نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خاتمه بخشید و اعلام داشت که او آخرین پیامبر است و بعد از او دیگر پیامبری نخواهد آمد. انسانها وظیفه دارند که گوش به حرف او بسپارند و از او پیروی نمایند. دعوت جهانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با دشواری‌های فراوانی همراه بود. اقوامی که پیامبر هدایت آنها را بر عهده گرفته بود، از نظر فرهنگ، تمدن، اخلاق و بینش در یک سطح نبودند. مسئله‌ای که باعث بروز مشکلات فراوانی برای آن حضرت در راه تبلیغ دین اسلام شد. اما آن رهبر گرامی یک لحظه از پای ننشست و با اخلاق نیکوی خیش مردم را به اسلام و ایمان دعوت نمود. حضرت علی علیه السلام درباره کوشش پیامبر نسبت بر راهنمایی مردم می‌فرماید: خداوندا، شریفترین درودهایت را به همراه بالندترین برکاتت بر محمد بنده و رسول خیش مقرر فرما که سلسله بعثت را حلقه آخرین بود و با شکستن بن‌بست ها آغازگر راهی نوین، حق را با آهنگ حق اعلام کرد، نیروهای سپاه باطل را به واپس راند و هیاهوی دروغ و فریب را فرو نشاند. بار سنگین رسالت را به گونه‌ای در خور به دوش کشید. در انجام فرمان تو ثابت قدم و در راه خوشنودی بیشتر تو پویا بود، بی آن که گامهای استوارش به سستی گراید یا در اراده آهنینش اندک تردیدی راه یابد. وحی تو را به گوش جان شنوا بود، حافظ و نگهبان عهد و پیمان تو بود، در اجرای فرمان تلاش کرد تا آنجا که نور حق را آشکار و راه را برای جاهلان روشن ساخت.
در خدمت شماستیم با ادامه برنامه خورشید هدایت از رادیو دری. دوستان، در بیان نظرات خاورشناسان درباره پیامبر بزرگ اسلام، امروز به آرای جامعه شناس و تاریخ نگار مشهور آرنولد توینبی پرداخته ایم. او متولد 1889، اهل انگلستان است، در دانشکده وینچستر و بالیوال وابسته به دانشگاه اکسفورد تحصیل کرد. تألیفات متعددی دارد که مهمترین آنها پژوهش در تاریخ در 12 مجلد است که نگارش آن 10 سال به طول انجامید. توینبی آثار مهم دیگری در زمینه تاریخی دارد که برخی از آنها عبارتند از اندیشه تاریخی یونان، تمدن و خصلت یونانی، تمدن در بوته آزمایش، نگرش تاریخی به دین، شرق و غرب و تاریخ تمدن. توینبی دین را شالوده تمدن‌ها دانسته و می‌گوید: من معتقدم که هر سبک تمدنی تجلی دین در آن است. من کاملا موافقم که دین منبع نیروی زیستی بوده است که تمدن‌ها را به وجود آورده است و آنها را زنده نگه داشته است. منظور من از دین نگرشی به زندگی است که مردم را در مقابله با دشواری انسان بودن توانایی می‌بخشد، به این معنا که با پرسش‌های آنان درباره راز علم و نقش انسان پاسخ‌های با معنا و قانع کننده می‌دهد و از طریق دادن احکام عملی او را برای زندگی در این عالم مهیا می‌کند. هر زمان که مردم ایمان به دینشان را از دست داده باشند، تمدنشان دستخوش تجزیه اجتماعی داخلی شده و در مقابل تهاجم نظامی خارجی سر فرود آورده است. آنگاه تمدنی که در نتیجه از دست دادن ایمان سقوط کرده، با تمدن نوی که ملهم از دینی متفاوت است، جایگزین شده است.
واژه ها واسه گفتن از این بانو کمه، از دل آسمونی که تابید نور فاطمه، تابید نور فاطمه. ذوالفقار پسر بلتاسد جنگیده، مادر فاطمه داراییشو بخشیده. اگر از دشت یمن تا کوهستان حلب زنگ صوت اذان شیعه ها پیچیده، زحمتای مادر ما نتیجه دا، خرج حسینی شدن ماها رو خدیجه دا. زحمتای مادر ما نتیجه دا، خرج حسینی شدن رو خدیجه دا. من از دنیا الال اغبا اغیسین یا خدیجه تلکورا، من از دنیا الال اغبا اغیسین یا خدیجه تلکورا.
رسول گرامی اسلام با الگوی تمدن اسلامی توانست در مدت زمانی کوتاه تحولاتی بنیادین در جامعه عربستان به وجود آورد و جامعه جاهلی را به جامعه متمدن با دولتی متمرکز و سازمانها و نهادهای سیاسی، حقوقی و قضایی با قوانین روشن و راهگشا تبدیل سازد. اقدامهای پیامبر در این زمینه و تغییر ساختارهای جامعه جاهلی انجامید و پایه‌های تمدنی اصیل، خلاق و فراگیری را بنیان نهاد، به نحوی که جامعه اسلامی و انسانی از دستاوردهای مادی و معنوی آن هنوز هم بهره‌مند می‌گردند. توین بی فصل نهم از کتاب تاریخ تمدن خود به نام تحلیلی از آغاز جهان تا عصر حاضر را تحت عنوان محمد پیامبر و سیاستمدار بر رشته تحریر درآورده است. او اگرچه از اسلام و تمدن اسلامی به عنوان یک دین و تمدن تمجید نموده، اما گاه نظرات متناقضی از اسلام و مسلمانان دارد. آنچه مسلم است، حضرت محمد را پیامبری الهی معرفی می کند که منشأ و سرلوحه پیدایش تمدن اسلامی است. او می نویسد دین اسلام با نبوغ خدایی محمد پیامبر خدا در رابطه با تاریخ عربستان طلوع کرد و شکوفا شد. وی سپس شرایط اجتماعی و سیاسی عربستان را بیان می کند و از اسلام و مأموریت حضرت محمد به عنوان تجربه مذهبی محمد یاد می کند و می نویسد تاریخ نخستین وحی از سوی خدا با محمد حدود 610 میلادی است. در این زمان او با خدیجه ازدواج کرده و در مکه صاحب خانواده شده بود. تجربه مذهبی حضرت محمد با ظهور جبرئیل فرشته خدا بر او شکل گرفت. محمد شنید که جبرئیل کلماتی به او دیکته می کند تا آنها را به پیروان مکی خود برساند. در آغاز نسبت به صحت و اعتبار این تجارب مذهبی شک و دودلی داشت، اما وقتی الهامات تکرار و قاطع گردید، حضرت محمد به اعتبار و صحت پیام و مأموریتش اطمینان حاصل کرد و نظیر عیسی به عنوان کسی که دارای قدرت الهی است به صحبت پرداخت. با توجه به شرایط دشوار شهر یثرب یا همون مدینه امروزی، مهاجرت پیامبر به مدینه را موجب تحول و پیشرفت دین اسلام دانسته و می نویسد حضرت محمد در زمینه گسترده تشکیلات خود به عنوان رهبر مذهبی یثرب گروه های مختلف یثربی را با یکدیگر و نیز با گروندگان مکی اسلام که در یثرب به ایشان پیوسته بودند پیوند و آشتی داد. چون این می نماید که اکثریت غیر یهود با کمال میل به اسلام گرویدند و دین اسلام پیوند مؤثری بین بومیان و پناهندگان شده است. او در جای دیگر به مقایسه رسول خدا و حضرت عیسی علیه السلام از نقطه نظر رهبری سیاسی می پردازد و می نویسد وضع سیاسی حضرت محمد با وضع سیاسی حضرت عیسی وقتی که دستگیر شد فرق داشت. عیسی یکی از اتباع امپراتوری روم بود و اگر او علیه امپراتوری شورش میکرد، شورش وی به قیمت جان بسیاری از افراد تمام میشد بدون اینکه به پیروزی نظامی برسد. حضرت محمد هیچ نوع امکان پیروزی نداشت، ولی پیروز شد و پیروزی وی با عنوان یک رهبر اسلام را با سیاسیات درگیر ساخت. توین بی در جایی مدعی گسترش مسیحیت در آینده می شود، در این حال در کتاب تمدن در بوته آزمایش در بررسی تمدنها به استیلای دین پیامبر اسلام بر جهان اشاره کرده و می نویسد پان اسلامیزم خابیده است، اما اگر مستضعفین جهان بر ضد سلطه غرب شورش کنند و تحت یک رهبری قرار گیرند، این خفته بیدار خواهد شد و بانگ این شورش ممکن است در برانگیختن روح اسلامی مؤثر افتد و اسلام بار دیگر برای ایفای نقش مؤثر و تاریخی خود قیام کند.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دوران شیرخوارگی نزد حلیمه سعدیه بود. حلیمه به او شیر می داد. حلیمه دارای چند فرزند دختر و پسر بود. در نتیجه آنها برادران و خواهران رضایی پیامبر بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن که به مقام پیامبری رسید، روز دید خواهر رضاییش نزد او آمده است. بسیار خوشحال شد، روپوش خود را برای او در زمین گسترد و او را روی آن نشانید. سپس با روی خوش با او سخن گفت و احوال بستگان او را پرسید و تا هنگامی که او نشسته بود با چهره خندان با او صحبت کرد تا اینکه او برخاست و رفت تا آنکه برادر رضایی پیامبر آمد.
برادر چه شده است؟ با نگاه خاص پیامبر و مرد هم صحبت با ایشان نظاره میکنی؟
متوجه بودی که چند لحظه پیش رسول خدا با خواهر رضایی خیش هم صحبت بود؟
آره متوجه بودم. رسول خدا بسیار از دیدنش شادمان شد و با او با خوشرویی بسیار رفتار کرد. حال مگر چی شده است؟
برادر آن خوشرویی بسیار که تو همینک گفتی همینک نمیبینم. دقت کن.
چی میگویی برادر؟ مگر میشود پیامبر خدا بین خواهر رضایی و برادر رضایی تفاوت قائل شود؟
من این گونه دیدم برادر.
من که میگویم اشتباه میکنی.
خیر مطمئن هستم. میگویم بگذار برادر رضایی رسول الله برود، خودم از رسول خدا این مسئله را جویا میشوم.
صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درست متوجه شده بود. پیامبر با او نیز احترام کرد و مدت با هم سخن گفتند، ولی آن خوش رفتاری که پیامبر با خواهر رضاییش کرد با برادرش نکرد. زمانی که برادر رسول خدا رفت، نزد رسول خدا آمد و گفت:
جانم فدایتان یا رسول الله، با اینکه برادر رضایی شما مرد بود و او مانند خواهر رضاییتان خوشرفتاری نکردید.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمودند: زیرا آن خواهر با پدر و مادرش خوشرفتارتر بود. آری عزیزان، پیامبر این گونه به ارزش‌ها مانند احترام به پدر و مادر توجه داشت و احترام می‌کرد.
در خدمت شما بودیم با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری. تشکر از همراهیتان و خداحافظ شما.
برابر اعلام برنامه نوبت رسید و برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی رو تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. خب، هفته گذشته مصادف شده بود با 14 خرداد یا 14 جوزا، سال روز رحلت جانگداز امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی. با توجه به ارادتی که جامعه مهاجر افغانستانی و امام خمینی رحمت الله علیه دارند، مراسم‌های مختلفی در سرتاسر ایران و در شهرهای مختلف برگزار شد که اگر بخوایم به همه اینا بپردازیم طبیعتاً برنامه ما گنجایشش را نداره. برای نمونه به یکی دو تا مورد اشاره میکنیم که در شهر مشهد مقدس برگزار شدن. یکی از مراسمایی که برگزار شد یک نشست علمی بود که بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران با همکاری پژوهشکده بین المللی امام رضا علیه السلام در شب رحلت امام خمینی رحمت الله علیه در محل بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار کردند. در این نشست که جمعی از علما، اندیشمندان و فعالین فرهنگی و اجتماعی ایرانی و افغانستانی حضور داشتند، سخنرانان با بررسی نظرات و اقدامات عملی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در موضوع امت واحده اسلامی پرداختند. عنوان نشست هم بود امام خمینی و امت واحده. حجت الاسلام دکتر عبدالقادر کمالی، مدیر گروه مطالعات تمدن نوین اسلامی پژوهشکده بین المللی امام رضا علیه السلام، با ارائه بحثی با عنوان امام خمینی و افغانستان گفت که هدف از تبعید امام به نجف ای بود که امام در دریای مواج مراجع نجف محو شود، اما امام نه تنها محو نشد بلکه بسیار هم درخشید. یکی از علتهاش حضور طلاب افغانستانی در نجف بود که اطراف امام را گرفتن و باعث شدن که مظلومیت امام از بین برم. ای عالم دینی افغانستانی در بخش دیگه از سخنانش ضمن نگاهی گذرا بر حمایت‌های بی‌بدیل امام خمینی رحمت الله علیه از مردم افغانستان، بر ارادت قلبی مردم افغانستان نسبت به امام رحمت الله علیه تأکید کرد و گفت که ارادت مردم افغانستان نسبت به امام در دنیا کم نظیر و شاید هم بی نظیره و هزاران نفر از مردم افغانستان به جرم حمایت از امام رحمت الله علیه به شهادت رسیدند.
امامم امام مظلوم‌ها بوده در واقع. یعنی شما ببینید در پیام‌های امام، در سخنرانی‌های امام، در دیدارهای امام چی نکاتی از با چی عناوین و کلید واژه‌های از مردم افغانستان یاد میشه؟ مردم مسلمان، مردم شجاع، مردم دلیر، مردم مظلوم. در بسیاری از بیانات خودش امام از جهان اسلام میخواد که نسبت به جنایاتی که در افغانستان، قتل عام‌هایی که صورت میگیره اعلان موضع کنه. در یک سخنرانی خیلی معروفش میفرماید که مسئله اسلام فقط قدس که نیست، بیت المقدس نیست، افغانستان را دریابید. گویا امام رهبر جهاد مردم افغانستانه. حالا طرف مقابل مردم افغانستان چی نگاهی داره به امام خمینی رحمت الله علیه؟ یکی این که ارادت مردم افغانستان نسبت به امام خمینی رحمت الله علیه به نظر من در دنیا کم نظیره، شاید هم بی نظیر باشه. ما اصلا نه امام دیده بودیم، نه فیلمش حتی ندیده بودیم، فقط عکسای امام می آوردن. مثلا در خانه های ما عکس امام بود، ولی مردم جان خودشه به همون عکس امام فدا میکرد. یعنی مردم امام هم به عنوان رهبر سیاسی، هم به عنوان مرجع تقلید قبول داشتن با جان و دل. ما وقتی 5000 شهید که در خاد به شهادت رسید و اونا را زنده به گور کردن، در جرم شهدا اگر دیده باشی چند چیز نوشته است که حتما دیدین، نوشته است اشرار، یکی در نوشته که اینا اشراره، یکی در نوشته اخوانی، یکی در هم نوشته که خمینیست. وقتی که مردم رحلت امام شنیدن، یعنی شما شاید با جان و دل اونجا شاهد بوده باشین، خصوصا بچه های نظامی در قرارگاه ها، اینا اینگار که مثلا پدر خودشان از دست دادن.
مولوی محمد یعقوب سامانی معاونت آموزشی جامعه نور الاسلامیت العالمیه با نگاهی به سیر تطور واژه امت و بحث منافع امت واحده و منافع ملت پرداخت و گفت که در حکومت اسلامی منافع ملی در طول منافع امت واحده تعریف میشه. زمانی که منافع ملی در عرض منافع امت واحده تعریف شد، کار خطرناک میشه. امروز اگر در کشورهای غربی پیمان ابراهیم و پیمانهای دیگه بسته میشه و اگر مهاجر ستیزی در ایران و ایران حراسی در افغانستان صورت میگیره، به خاطر ایست که عده‌ای منافع ملی را بر منافع امت واحده ترجیح دادند. عالم دینی اهل سنت در بخش دیگه ای از سخنانش با بیان این که امت نیاز به امام داره و زعیم امت باید فقیه باشه گفت که امام خمینی رحمت الله علیه کسی بود که مطالب تئوری کتابها را به صورت عملی ارائه داد و جایگاه ایشان از دیدگاه اهل سنت جایگاه ویژه است. ورود دین در عرصه های کلان بشری توسط امام صورت گرفت و استعمار ستیزی و استثمار زدایی را ما از ایشان به صورت عملی یاد گرفتیم. دکتر محمد لایقیان استاد دانشگاه و فعال فرهنگی ایرانی دیگر سخنرانی نشست بود که با بیان این که یکی از مأموریت‌های جمع‌های نخبگانی رمزگشایی از شدن امام است گفت که ما اگر بتانیم خانش جدید ما را در این قرار بدیم که امام روح الله چگونه رهبر آزادگان جهان شد، چگونه با زبان فطرت با بشریت امروز صحبت کرد، چگونه از که از شرق تا غرب عالم آزادگانی با این نسیم نفس احیا شدند، در جهانی که مأموریت طولانی و زمان کمی داریم میتونیم تکثیر شویم. فعال فرهنگ ایرانی در بخش دیگه یه سخنانش گفت:
وقتی که امام رو داریم روایت میکنیم، یک روایت همه جانبه داشته باشیم، یعنی امام عارف، امام فقیه، امام مجاهد، امامی که تونست تمام آن مبانی رو که در حوزه دیندانی همه میدانستن به دینداری در متن زندگی تبدیل بکنه، و امامی که به هیچ کدوم از این قله‌های فلسفه و عرفان افتخار نکرد ولی به بسیجی بودن خودش افتخار کرد. عناصر و ارکان نهضت حضرت امام برگرفته از کتاب بنیان مرصوصی که حضرت آیت الله جوادی آمودی، این فقیه و مفسر بزرگوار قرآن، طرح موضوع می‌کنند، چیا بود؟ چی شد که امام تفسیر عملی آیه ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت شد؟ چه رمزهایی در این قصه نهفته هست؟ ایشون در اونجا میان میفرمایند که عناصر محوری نهضت امام 4 تا چیز هست: 1. رضای خدا و احیای کلمه اولیای الهی است. دومین نکته را که خیلی با نسبت مأموریت ما در این نشست امت شدن قرابت داره، اهتمام به امور مسلمین ایرانی و غیر ایرانی. ما به عنوان مسلمان سومین عنصر محوری نهضت امام رو در مسیر امت شدن این می‌دونیم: اهتمام به امور جامعه انسانی مسلمان و غیر مسلمان. پس این داستان از اینجا به بعد قدری توسعه پیدا می‌کنه، یعنی ما علاوه بر اینکه در مسیر امت شدن خودمون میبایستی حرکت بکنیم، بسیاری از مستضعفین در دنیا هستند که اینها منتظر ما هستند و به نوعی ما نسبت به اونها هم مأموریتی داریم و باید باری برداریم. و چهارمین نکته‌ای که امام راحل عظیم‌الشأن داشتن، که این از نوآوری‌های فقهی این مرد برمی‌خواست، از اون جای برمی‌خواست که میدانست فقه رو در فضای انتزاع و در فضای خلع نمیشود عملیاتی کرد، باید در میدان مجاهدت روزانه، ان لک فی النهار سبحا طویلا،